دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. خب با دو مهمان همراه خواهیم شد. نادر اسکویی تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن و امیر طاهری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن هر دو با ما خواهند بود. ضمن خوش آمد به هر دو مهمان، اجازه بدید با آقای اسکویی آغاز بکنیم. آقای اسکویی، همینطور که در گزارش همکارم جمشید زند هم شنیدید، به گفته یک مقام وزارت خارجه آمریکا از سوی یک اجماع بین المللی علیه ایران در حال شکل گیری است و از سوی گفته میشه که بیانیه مشترکی از سوی اتحادیه اروپا احتمالاً اونجور که رویترز اعلام کرده علیه دخالت‌های ایران در منطقه و همینطور آزمایش‌های موشکی در شرف صدور هست. آیا واقعاً بایستی همدل باشیم با این مقام وزارت خارجه آمریکا در گزارش رویترز که یک اجماع بین المللی علیه ایران بعد از چندین سال، دست کم بعد از برجام، در حال شکل گیری است؟
بله، من فکر میکنم اینطوره. کنفرانس ورشو کنفرانس بسیار مهمیه. تبلور اوجگیری فشارهای آمریکاست به روی ایران. در حقیقت حلقه‌ای از فشارهاست که با خروج آمریکا از برجام شروع شد. در هفته‌های پیش با سفر وزیر خارجه آمریکا و مشاور امنیت ملی اون به خاورمیانه انجامید. حالا اینکه در حقیقت هدف اون سفرها رسمی کردن یک ائتلاف بزرگ از کشورهای منطقه است، از عربستان تا اسرائیل، در مقابل برنامه‌های موشکی و دخالت‌های نظامی ایران در منطقه. الان هم تبلورش رو داریم در کنفرانس ورشو می‌بینیم که بست اون سعی آمریکا، بست اون ائتلاف کشورهای منطقه است به کشورهای غیر منطقه. برای همین در این کنفرانس ممکنه تعداد زیادی از کشورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی هم شرکت بکنن و این همزمان داره میشه با مواضع سخت‌تری که اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی در قبال باز برنامه موشکی ایران و دخالت‌های نظامی اون در منطقه و اقدامات تروریستی اون انجام میدن. و خب این دو تا رو بغل هم بذارین، به نظر میاد که از حداقل از زمان تصویب برجام تا کنون هیچ به این صورت گسترده اجماعی در میان کشورهای مهم دنیا در مقابل با عملیات موشکی و اقدامات تروریستی نبوده.
از بدی در همین باره نظر مهمان دیگر برنامه را هم بپرسیم، آقای امیر طاهری که از طریق خط تلفن از لندن با ما هستند. آقای طاهری، شما چجور میبینید این اجماع رو؟ آیا واقعا ما شاهد شگیری یک اجماع در روزهای آینده یا حتی ماهای آینده علیه مواضع منطقه‌ای ایران در سطح بین المللی خواهیم بود؟
این اجماع از نظر دیپلماتیک و سیاسی و زبانی وجود داشته و همیشه هم وجود خواهد داشت، ولی مسئله این است که ما در اینجا با دو پدیده روبرو هستیم. یکی اتفاقاتی است که روی زمین داره میفته، یعنی در جهان واقعیت. یکی هم ژستای دیپلماتیک که گرفته میشه. مثل میدین شما مثلا یک فیلمی رو که تماشا میکنین، عملیاتی که در فیلم انجام میشه یه چیز موسیقی زمینه فیلم یا بک‌گراند میوزیک به قول انگلیسا چیز دیگه. این فعالیت‌های دیپلماتیک و رفت و آمد و اینا به نظر من خودش نشونه از این است که نه ایالات متحده نه کشورهای اروپایی واقعا نمیدونن با ایران باید چی کار بکنن. و دلیلش هم این هست که در ایران قدرتی سر کار نیست که بتونه اون کارهایی رو که ایالات متحده یا اروپا میخوان انجام بده. این گرفتاری بزرگه. این روش رو میشه در مورد کشورهای دیگه‌ای که در موقعیت عادی هستند، یعنی دارای یک ساخت و سار حکومتی هستند، یک قدرت تصمیم گیری وجود داره که میتونه بره این ور یا بره اون ور، این ساخت و ساز قابل اجرا هست و مؤثر خواهد بود. در مورد ایران اینطوری نیست. به همین جهت است که میدین در دیپلماسی وقتی کار دیگه ای نمیتونین بکنین یک کنفرانس تشکیل میدین و الان ایالات متحده میخواد این کنفرانس رو در ورشو تشکیل بده، ولی معلوم نیست که دستور کار این کنفرانس چی هست، چی میخوان. اگر اون 12 خواست آقای پومپئو وزیر خارجه آمریکا هست، بیشتر این خواستا رو جمهوری اسلامی یواشکی عملی کرده، فقط نمیخواد خودشو از تک و تا بندازه و به اصطلاح دوچار آبروریزی بشه، سر صداشو در نمیاره. ولی واقعیت این است که دنیای امروز، خاورمیانه، اروپا، ایالات متحده و دیگران نمیتونن با رژیم کنونی ایران همزیستی عادی داشته باشن، یا باید ایران شبیه کشورهای دیگه دنیا بشه، یا باید تمام دنیا رو شبیه خودش بکنه، که البته کار سختی است. مسئله موشک‌های دورپرواز یا بالیستیک به قول شما مسئله مصنوعی هستش، برای اینکه جمهوری اسلامی هم آقای خامنه‌ای هم آقای باقری رئیس ستاد اعلان کردند که ما برنامه موشکیمون رو در حد 2000 کیلومتر متوقف کردیم و کارهای دیگه‌ای که می‌کنیم جنبه تحقیقات داره، بنابراین عمل انجام شده. از نظر خواستهای دیگه هم می‌دونیم که جمهوری اسلامی تمام مشاوران نظامیش رو از یمن برده بیرون، منتقل کرده به عمان، و از سوریه هم یواش یواش داره خارج میشه، رفته یه گوشه دوردستی در دیرزور دور از مرز اسرائیل متمرکز شد. یعنی اینا عمل است، ولی گرفتاری با جمهوری اسلامی این است که این جمهوری اسلامی خودش در داخل خودش دچار تقسیم است. یعنی دو تا تصور از آینده ایران در داخل حکومت کنون ایران وجود داره و این دو تصور مانع از این میشن که جمهوری اسلامی بتونه سیاست مشخصی رو در پیش بگیره، و وقتی شما خودتون نمیدونین چی کار میخواین بکنین، دیگران هم نمیدونن با شما چی کار بکنن.
آیه اسکویی، آیه طاهری به نکته قابل تأملی اشاره میکنن با توجه به ساخت درونی قدرت در درون نظام جمهوری اسلامی و سرگشتگی هایی که به هر حال در موارد وجود داره به دلیل نزاع جناح‌ها، که بعضیا موافق روش های مثلا تندروتری هستند، بعضی ها موافق روش های میان روانه تری هستند در برخورد با نظم جهانی یا کشورهای خارجی، قدرت های جهانی، میگن که این باعث شده که آمریکا و اروپا رو دچار یک سرگشتگی یا سرگیجه در داشتن یک موضع مشترک بکنه در ارتباط با ایران. اگر چنین هست، پس اون اجماع بین المللی رو خیلی نمیشه یک امر واقعی دانست، گونه که هم یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته. نظر شما درباره این نکته ی آقای طاهری چی است؟
من فکر میکنم سیاست خارجی ایران، سیاست منطقه ایران، سیاست نظامی ایران، نه سیاست های درون ایران، همواره به طور عمومی توسط دفتر رهبری اداره میشده و من حداقل اختلاف اساسی در بین دولت مردان ایران بر سر اینکه قوه موشک‌های بالستیکی خودش رو، اون برنامه‌اش رو ادامه بده و رشد بده و اینکه در منطقه چه بکنه، من اختلاف اساسی در اون زمینه بین دولت مردان ایران نمی‌بینم و من فکر نمی‌کنم این کنفرانس گذاشته شده که بخوان ببینن گیج شدن که چیکار بکنن. اتفاقا این کنفرانس خیلی با برخورد روشن می‌خواد بره و مسئله مرکزیش به نظر میاد اگر موفق بشه، خب اون اگر بزرگیه، کنفرانس بین المللی معلوم نیست چگونه جلو برن، ولی اگه موفق بشه مسئله مرکزیش مسئله موشک‌های بالستیک ایرانه. ببینین این مشکلاتی که الان اروپا با ایران پیدا کرده سر گیجی نیست، این مشکلات و مشکلاتی که اروپا با آمریکا نزدیک شده با سر گیجی نیست، این مشکلات ایران بر خودش به وجود آورده، در حقیقت هول داده اروپا رو به سمت آمریکا در این زمینه. آزمایش موشک سیمرغ که هفته پیش توسط ایران انجام شد گوین که موفقیت آمیز نبود، ولی موفقیت نداشتنش در این بود که ماهواره رو نتونست در مدار زمین بذاره، ولی موشک رو آزمایش شد، موشک بتونه تا مدار زمین بره. اگر شما موشکی داشته باشین که بتونه ماهواره رو در مدار زمین بذاره، از همون تکنولوژی میتونین استفاده بکنین، موشکی رو بتونین تولید بکنین که کلاهک اتمی رو بتونه حمله بکنه. این هست که نگرانی اروپا رو به وجود آورده و اروپا رو نزدیکتر کرده به ایران. نمیدونم چه اصراری بود که این آزمایش در این موقع انجام بشه، مگر اینکه فقط بخواستن به دنیا ثابت بکنن که با تمام حرفایی که همه میزنن سیاست ایران و تمام دولت مردان ایران متحدانه اینو میگن که ما میخوایم به این برنامه های موشکی خودمون ادامه بدیم، میخوایم به برنامه های اتمی اگه بتونیم ادامه بدیم، اگر این بپاشه و به زودی 20% غنی‌سازی رو ادامه بدیم، و همسار این اینها هست که اروپا رو داره به آمریکا نزدیک میکنه، نه اینکه گیجی اروپا با آمریکا به وجود اومده.
البته هنوز تا 24 و 25 بهمن که کنفرانس ورشو برگزار خواهد شد کمتر از یک ماه زمان هست تا ببینیم در عمل چه اتفاقی میفته، اما خبرهایی که در حال حاضر در این چند روز به خصوص در رسانه‌های غرب منتشر میشه خبر میده از نوعی اختلاف پنهان میان کشورهای غربی درباره اینکه آیا در این نشست شرکت بکنند یا خیر. دست کم رسما مواضع دفتر خانم موگرینی رو داریم، رئیس سیاست گذاری اتحادیه اروپا، که اعلام کرده به دلیل مشغولیت‌های کاریش در این اجلاس شرکت نخواهند کرد. ناظران زیادی معتقدند که این به معنای مخالفت خانم موگرینی با این جور سیاست‌ها است و معتقد است که این سازنده نخواهد بود. از طرفی هنوز بقیه کشورهای اروپایی هم اعلام نکردند که در چه سطحی در این نشست شرکت میکنند. آیا همین ها نشانه اون اختلاف واقعا نیست؟ اینو از آقای طاهری میخوام بپرسم ابتدا.
بله، به هر حال اختلاف دیپلماتیک وجود داره، ولی کشورهای اروپایی همیشه معتقدند که اگر ایران از یک حدی دورتر بره آمریکایی‌ها باهاش مقابله خواهند کرد. یعنی آمریکا به صورت یه بیمه نامه‌ای برای اروپایی‌ها حساب میشه که بهشون امکان میده که ژست‌های دیپلماتیک بگیرن، ولی در عمل تمام کارهایی رو که آمریکا میخواست اینا انجام بدن انجام میدن. در مورد مسئله موشکی، اینا که مهمون دیگتون آقای اسکویی اشاره کردن، ما زیاد توجهمون رو معطوف کردیم به وسایل. میدونین موشک یه وسیله است، هفتیر یه وسیله است، اسلحه یه وسیله است. مسئله اینه که دست کی هست این موشک یا هفتیر یا اسلحه. گرفتاری با طبیعت رژیم ایران است، وگر نه اگر ایران فرض کنید زمان شاه بود موشک های بالستیک داشت هیچ کی هم ناراحت نمیشد. خیلی کشورها دارای موشک بالستیک هستن، الان کسی هم نگران اعمالی که ممکنه بکنن نیستن. میدین یعنی مسئله طبیعت رژیم ایران است، و طبیعت رژیم ایران نه به اروپایی ها، نه به آمریکایی ها، نه به هیچ کسی دیگه امکان نمیده که با ایران روابط عادی داشته باشن. حتی کشورهایی که واقعا میخوان با ایران نزدیک بشن، مثل عراق مثلا، عراق حاضر نیست که ویزای مسافرتی و زیارتی رو با ایران برداره، برای اینکه مطمئن نیست که این رژیم ایران چه خواهد کرد. یعنی ما باید برگردیم به طبیعت رژیم کنونی در ایران که مانع از این میشه که اروپایی‌ها بهش کمک کنن، مانع از این میشه که آمریکا روابطو باهاش عادی بکنه، مانع از این میشه که عربستان، عراق، نمیدونم مراکش، 17 کشور دیگه‌ای که با جمهوری اسلامی قطع رابطه کردن رابطه برقرار بکنن. و این به نظر من کلید حل مسئله در داخل خود ایران است. یعنی اگر ایران صاحب یک دولت معمولی بشه با ساخت و ساز دولتی، نه به صورت یک محملی برای یک ایدئولوژی، این مسئله به هیچ وجه حل نخواهد شد. اینو در موارد دیگه هم دیدیم، در چین دیدیم، در تا موقعی که ماوزدایی انجام نشده بود چین نمیتونست روابط عادی با هیچ کس داشته باشه. در اتحاد شوروی اینو دیدیم، در کوبا الان با پایان دوران کاسترو میبینیم که کوبا داره تبدیل میشه به یک دولت عادی و اندک اندک برمیگرده به نظم جهانی. در مورد جمهوری اسلامی هم این مطلب صدق میکنه. به نظر من تمام این ژست‌گیری‌های دیپلماتیک کاملا بی‌معنا هست، چه به ظاهرن به نفع جمهوری اسلامی باشه که خانم موگرینی به اصطلاح بخواد بکنه، البته خانم موگرینی هم میدونین تا ماه می بیشتر سر کار نیست، چه آمریکایی‌ها که میگن میخوایم فشار بیاریم و غیره. متاسفانه ایران در یه بنبستی است که برای خودش درست کرده و تنها خودش میتونه از این بنبست بیاد بیرون. طرحی که اروپایی‌ها ارائه دادن برای مسئله مالی به این معنا است که درآمد نفتی ایران بیفته دست اروپایی‌ها. یعنی آقای اروپایی چه کار امضا بکنه که جمهوری اسلامی پول خودش رو چه جوری خرج بکنه؟ و این به نظر من به نفع ایران نیست، ایران رو تحت قیمومیت قرار خواهد داد، همینجور که برجام هم از نظر بازرگانی، از نظر علمی و فنی ایران رو تحت قیمومیت قرار داده و نفع آمریکا و اروپا ادامه وضع موجود است که ایران در این برجام بمونه ولی از اون طرف مزایای برجام رو به ایران ندن. و این به نظر من برای جمهوری اسلامی یک باخت دو طرف است.
شما اشاره کردید به سازوکار مالی که اتحادیه اروپا در تلاش هست که این سازوکار رو، این کانال مالی رو برای ایران ایجاد بکنه. از طرفی بیانیه مشترکی قرار است اتحادیه اروپا، یعنی حداقل یک منبع اعلام کرده که این بیانیه مشترک قرار است که علیه دخالت‌های ایران و در امور منطقه و همینطور آزمایش‌های موشکی منتشر بشه. من سوالم از آقای اسکویی هست که آیا اینها رو میشود با هم دیگه جمع کرد؟ یعنی یک بیانیه مشترک نشانگر مواضع اتحادیه اروپا علیه دخالت‌های ایران در منطقه و آزمایش‌های موشکیه که نگرانی آمریکا هم در این حال هست و به همین خاطر در واقع شاید این یکی از دلایلی بوده که از برجام هم خارج شده به خاطرش، و از طرفی برگزاری یک سازوکار مالی یا ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل وضعیت ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا. اینها رو چطور اروپا میتونه با هم دیگه جمع بکنه اگر اختلاف نظری نیست؟
خیلی مشکل میتونه این کارو بکنه. اصولا SPV، این کارزار مالی اروپا، همونطور که همکار بزرگوارم هم گفتن، چیز عجیبی نیست. این در حقیقت آخر روز فروش نفت به اروپا در مقابل دارو و غذا است، چون قرار نیست با فروش نفت SPV پول دلار یا یورو به ایران تحویل بده. اجازه میده که اون وقت در ازای اون بتونه از اروپا موادی رو بخره که در تحریم نیست، که اساساً دارو و غذا میشه. این در حقیقت تعویض نفت با دارو و غذا است. به هر حال جدا از این، ولی مسلماً اینکه اگر این بخواد SPV بخواد وسیع‌تر بشه، مشکلات مالی بین اروپا و ایران رو بتونه حل بکنه، اون وقت ایران دیگه نمیتونه همزمان با اون دو سه کار دیگه انجام بده. یکی این که موشک‌های بالستیک خودش رو آزمایش بکنه در مخالفت با درخواست سریعی که اروپایی ازش کردن و قطعنامه 2231 ازش خواسته، از ایران خواسته به اتفاق آرا که این آزمایشات رو قطع بکنه. این آزمایشات بخواد ادامه بده، یک. دوم این که در منطقه میخواد به فعالیت خودش هم کماکان ادامه بده، در رهبران ارتشی ایران و رهبران دولتی ایران در این چند روز اخیر گفتن که شدیداً به فعالیت خودشون در سوریه همونطوری که بوده ادامه خواهند داد، و خطری که اون وقت اون داره به وجود میاره در منطقه، به خصوص تنشی که داره بالا میره که یک درگیری شدید نظامی بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه بخواد به وجود بیاد. و بالاخره کارهایی که ایران کرده در این که هلند میگه که در ایران در سال 2015-2017 دو نفر از مخالفینش رو ترور کرده، یا توطئه‌ای که علیه برنامه جلسه مجاهدین در تابستون پیش در پاریس گذاشتن. خب این همه این کارها رو ایران میخواد انجام بده، از طرف دیگه میخواد روابط دیپلماتیک و روابط مالی مساعد با اروپا داشته باشه. این دو کار رو نمیتونه بغل هم انجام بده، خودش دو دستی اروپا رو به سمت امریکا نزدیک خواهد کرد.
اما آقای اسکویی، اگر نشست ورشو که از 60 کشور جهان وزیر خارجه لهستان اعلام کرده دعوت شده و همینطور اعضای اتحادیه اروپا، آنگونه که مورد نظر آمریکا هست برگزار نشه، یعنی خانم موگرین شرکت نکنه، کشورهای قدرت‌های اصلی اروپا که طرفین برجام هستن شرکت نکنن، روسیه و چین هم که احتمالاً نخواهند بود، چون موضع آقای لاوروف رو شنیدیم هفته گذشته که جلوی این کنفرانس رو غیر سازنده خوند، اگر این اتفاق نیفته، آیا این نشست خواهد توانست اون اجماع بین المللی رو شکل بده که گفته میشه در حال شکل گیریست؟
مطمئن نیستم نشست چگونه جلو بره. طبیعتا اگه با شکست روبرو بشه، خب یه شکستی میشه برای این برنامه آمریکا که در این زمینه داشته، ولی مطمئن نیستم چگونه جلو بره. خانم موگرینی گفتن شرکت نمیکنن، ولی واقعیت امر در رابطه دعوته بین المللی کشورهای قدرتمند اروپایی هستن که اونها چی میخوان بگن، انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای مانند اون چی میخوان بگن. مطمئنا همه اونها شرکت خواهند کرد در این کنفرانس. مطمئن نیستیم که ولی در چه سطحی شرکت بکنن، آیا در سطح وزارت خارجه خواهد بود یا سفیرای با رتبه های پایین تری در این جلسه شرکت میکنن. ولی به هر حال کنفرانس لهستان در خودش نیست که همه چی رو تعیین میکنه. کنفرانس لهستان یکی از حلقه های فشار امریکا بر ایرانه که میخواد اون اتحادی که در خاورمیانه در حال شکل‌گیری هست رو به اروپا و به کشورهای دیگه خارج از منطقه هم بس بده. تو این زمینه فکر کنم موفق خواهد شد در این حد، اگر کنفرانس بتونه یک بیانیه علیه برنامه‌های موشکی ایران بتونه بده، یا دخالت‌های نظامی ایران در خاورمیانه یا اقدامات تروریستی مثل ترور کردن مخالفین ایرانی در خاک اروپا. اگه این کار بتونه بکنه خب اون وقت به اون هدف خودش رسیده. ولی همونطوری که در همکارم عزیزم هم گفتن در اول بحث، این کنفرانس ها بیشتر بیانگر اون چی واقعیت هست، حادثاق بیافته داره هستش. مهم اینه که قبل از کنفرانس و به ویژه بعد از کنفرانس چگونه آمریکا و اروپا به همدیگه نزدیکتر باشن، چه در کنفرانس وزرای خارجه اروپا شرکت بکنن یا نکنن. مسئله مهم اینه که چگونه موازی این دو نیرو در ماهای آتیه و ماهای بعد از کنفرانس با هم نزدیک بشه.
آقای طاهری، با توجه به تمام واقعیت‌های موجود و همه صحبت‌هایی که تا این دو این دقایق در این گفتگو شنیدیم، به نظر میاد که شاید شما جزو کسانی باشید که احتمالاً این نشست رو چندان موفق ارزیابی نمی‌کنید. آیا این برداشت درست است؟
ببینین، من واقعا سعی می‌کنم، چون من روزنامه نگارم، می‌دونی من نگاه می‌کنم به واقعیات، نه به این سر و صدای زمینه یا موسیقی زمینه که خدمتون گفتم. چون اینقدر از این کنفرانس ها و اینا دیدم که خلاصه حوصله‌ام سر رفته. ولی واقعیت اینه که یک دولتی مثل جمهوری اسلامی یا دول دیگه تا خودشون عوض نشن نمیتونن خودشون رو عوض کنن، به خاطر یه بیانیه که جا صادر شده. اینا مثلا در مورد آپارتاید آفریقای جنوبی دیدیم، تا موقعی که میدونین آقای میتران یه کنفرانس شبیه همین کنفرانس ورشو در مورد آفریقای جنوبی گذاشت، 70-80 کشور شرکت کردن، بیانیه صادر کردن و غیره، ولی بالاخره تغییر از درون آفریقای جنوبی شکل گرفت. یعنی یک بخشی از هیئت حاکمه آپارتایدی تصمیم گرفت که اینطوری نمیتونن زندگی بکنن، بایستی بریم یه راه دیگه. در چین هم یک بخشی از هیئت حاکمه به رهبری آقای دنگ شیاوپینگ تصمیم گرفت که با این ماوبازی و این کارهایی که میکردن، نمیدونم انقلاب سرخ و فلان اینا، فایده نداره، نمیشه چین رو اداره کرد. در ایران هم ممکنه تغییر به وجود بیاد، به شرطی که یک بخشی از هیئت حاکمه بفهمه که با خمینی بازی و این کارا و اینا نمیشه کاری کرد. در شوروی کروشچف در کنفرانس کنگره 20 حزب کمونیست شوروی استالین زدایی رو اعلام کرد، ما هم باید خمینی زدایی رو اعلام بکنیم، وگرنه اعلامیه دادن، کنفرانس دادن و غیره به نظر من به جایی نخواهد رسید. هم اکنون 7 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران وجود داره و این قطعنامه ها رو نه ایالات متحده کاملا اجرا میکنه نه اروپایی ها. میدونین یعنی لازم نیست که تحریم های جدید بیاری، لازم نیست که کارهای عجیب غریب جدید بکنیم. اگه همین قطعنامه ها رو کاملا اجرا بکنن، جمهوری اسلامی زیر فشار شدیدتری خواهد بود. ولی گرفتاری این است که بعدا در داخل جمهوری اسلامی نیروی وجود نداره. حتی الان میدونی همه فکر میکنن که آقای خامنه‌ای همه کاره است، ولی نمونه های زیادی هست. حالا میتونیم یه برنامه دیگه بذاریم که ایشون یه چیزی گفته کسی به حرفش گوش نکرده. یعنی واقعا اینطوری نیست که در ایران یک تصمیم گیری متمرکز وجود داره. حتی در مورد مسائل محدود خاورمیانه و سیاست خارجی وجود نداره، یه کشمکشی وجود داره. اینو در چین من شاهد بودم در اواخر دوران ما و در اتحاد شوروی، در اواخر اتحاد شوروی، در حکومت صدام حسین در اواخرش. میدونید این رژیم های اینجوری همیشه این راه رو میرن تا میخورن به یه چیز محکمی و در اونجا یا متلاشی میشن یا روششون رو عوض میکنن.
سپاسگزارم نادر اسکویی، تحلیلگر ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک از واشنگتن، از طریق خط تلفن با ما بود، و امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن. از هر دو مهمان این برنامه سپاسگزارم که 25 دقیقه با ما بودن و در برنامه دیدگاه‌های زنده این هفته با ما شرکت کردند.
با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.